بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائه وإنا لله راجعون. قوله في المكاسب ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. كلام در این بود که در رابطه با معاتات آیا مفید ملکیت هست یا خیر، ابتداءً محل نزاع را بیان فرمودند، آنگاه اقوال در مسئله را ذکر فرمودند، مرحله سوم دلیل بر این اقوال، فعلا در مقام استدلال برای اینکه معاتات اولا بیع است و مفید ملکیت است. این معنا را مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که میتوان به سیره متشرعه یا به سیره عقلائیه تمسک کرد برای اینکه معاتات مفید ملکیت است، به بیانی که گذشت و عرض کردیم فرق بین سیرتین را که اگر سیره سیره متشرعه باشد خود او از قبیل اجماع حدسی می شود، اجماع حسی است که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه خواهد بود، و اما اگر سیره عقلائیه باشد خود او حجیت به این معنا را ندارد. اما در این حال می شود ما در اینجا به این سیره تمسک بکنیم و ادعا بکنیم به این که بگیم در جمیع ملل و نهل با معاتات معامله می کنند به نحوی که معامله با بیع دارند. خب بیان سیره مفصلا گذشت. دلیل دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای این مدعا که معاتات مفید ملکیت است تمسک فرمودند به آیه شریفه است که احل الله البیع. در کیفیت تمسک به این آیه از چندین راه وارد شدند. راه اول که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند این است که ما در اینجا سقرایی داریم مسلم و اون اینه که معاتات و بیعون، در اصل بیع بودن معاتات هیچ گونه تردیدی ما نداریم، لذا تعبیری دارن که اگر کسی منع کند اینکه عرفاً معاتات بیع هست این شخص مکابر است. پس بنابراین بیع بودن معاتات امریست مسلم. این صغرا کبرای در اینجا از ناحیه آیه استفاده می شود. آیه این چنین می فرماید که احل الله البیع، چه چیزی بیع است چه چیزی بیع نیست، این رو که آیه برای ما معین نمی کند، این موکول است الی العرف. پس آیه القا شده است به عرف، هر چیزی که بیع بودن او احراز شد آیه می فرماید احل الله البیع. حالا در این کلمه حلیت در اینجا باید بحث کرد که حلیت آیا مراد حلیت تکلیفیه است یا حلیت وضعیه، و بیع آیا به معنای بیع به معنای مسبب است همونی که مبدأ است برای مشتقات، یا بیع به معنای انشاء البیع که فعل مکلف است. علی ای تقدیرن باید ببینیم که استفاده این معنا که معاتات مفید ملکیت است بنابراین محتملات اربعه‌ای که وجود دارد می شود یا خیر. چهار احتمال در اینجا وجود دارد. یکی این که حلیت را حلیت تکلیفیه بدانیم و بی را به معنای مصدر معنا کنیم. دوم حلیت تکلیفیه بی به معنای انشاء البی، نه به معنای مسبب و مبدع مشتقات. سوم، حلیت وضعیه بی به معنای مسببی. چهارم، حلیت وضعیه و بی به معنای انشاء البی. این چهار احتمال را باید یکی یکی بررسی کنیم. ادعا این است که به همه این محتملات اربعه کبرای این قیاس هم تمام می شود. المعاتات و بیعون و احل الله البیع فالمعاتات حلالون. حالا یا حلالون بالحلیت تکلیفیه به معنایی که قایم کرد، یا حلالون بالحلیت الوضعیه به معنایی که می شود. این اجمال مطلبی است که در اینجا از عبارات مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می توان استفاده کرد. تفصیل این مطلب رو خوب دقت بفرمایید. این است که حلیت تارتن حلیت تکلیفیه است به معحله، یعنی به معنای اجازه در مقابل حرمت، و اخرى حلیت به معنای حلیت وضعیه است، احله یعنی امغا، امضاء شارع، حکم شارع به این که بی امرون ثابتون. حلیت وضعیه یعنی حکم شارع به این که این شیء که حلال است یعنی واقع اون موقعه، یعنی حال محله، یعنی امر ثابت و واقع. این معنای حلیت وضعیه است. در روایت داریم حلت صلات، در بحث لباس هست، روایت مفسود در ذیل اون هم آورده اند. حلت صلات و فیه به معنای یعنی صلات در جای خودش واقع شده است. احلت موقعها، محلها، این معنا. پس بنابراین حلیت وضعیه یعنی وقوع شیء در محل خودش، یعنی امرون ثابتون، امرون محققون. این تو هر یک از این دو معنا باشد، مراد از بی یا معنای مسبب است، یعنی مبدع اشتقاق، همونی که مبدع اشتقاق برای انواع مشتقات هست، یا به این معنا، یا به معنای سبب یعنی انشاء تملیک. حالا اگر حلیت را حلیت تکلیفیه بدانید، احتمال اول، و مراد از بیع هم معنای مسببی باشد که مبدع مشتقات هست، در این صورت ملکیت حاصله از بیع در این فرض معناش این است که شارع ترخیص فرموده است، چون فرض این حلیت تکلیفیه، ترخیص فرموده است، تجویز فرموده است بیع را، یعنی اون چه که به اصطلاح مسبب از بیع است. البته دقت داشته باشین، مسبب ما هو غیر مقدور است، ولی از طریق سبب مقدور می شود. لذا ولو مسبب من حیث هو امری است در حیات اختیار مکلف نیست، اما از باب این که چون سبب او مقدور هست، این مسبب بالواسطه می شود مقدور. بلا واسطه غیر مقدور، اما محل واسطه که انشاء بیه هست می شود مقدور، چون ملکیت اسبابی دارد، از طریق اسباب می شود مقدور. پس احله یعنی اجازه، رخصه، شارع ترخیص فرموده است، تجویز فرموده است ملکیت حاصله از بیع را. دقت کردین؟ پس بنابراین در این صورت اگر ترخیص فرموده است، المعاتات و بیعون، و بیع به معنای مسببی یعنی ملکیتی که از طریق بیع حاصل می شود، این بیع به معنای مسببی را شارع اجازه و احله یعنی اجازه و رخصه، فالمعاتات و رخصه ها به حکم انها بیعون. پس بیعیت معاتات امر مسلم. بیع علی الاطلاق، خواه معاتات باشد یا غیر معاتات باشد، امری است که مرخص است از نظر شارع به حکم احل الله البیع. پس نتیجه این میگیرد حد وسط ساقط کنیم، معاتات میشود چی؟ امرون مرخصون فیها، امری است که تجویز فرموده اشعار او را، این وهج اول. پس بناءً علی هذا معاتات بالالتزام، نه به دلالت مطابقی، به دلالت التزامی می شود چی آقا؟ امر مرخص فیه، امر که تجویز شده است. چرا؟ چون مطابقتن ترخیص رفته است روی مسبب، معاتات سبب ملکیت است، که مانگه صاحب بیع با ایجاب و قبول لفظی سبب ملکیت است. پس در این فرض آیه شریفه دلالت دارد بر صحت معاتات به معنای حلیت معاتات، حلیت تکلیفیه، حلیت تکلیفیه و جواز او، اما بالالتزام، بالمطابقه دلالت دارد بر معنای مسببی، چون گرفتیم حمل کردیم بیر به معنای مسببی. و اما احتمال دوم، بی مراد از او انشاء البی باشد. اینجا المعاتات و بی اون احل الله البی، یعنی انشاء بی، چه لفظن چه فعلن، احله الله حلیتا تکلیفیه، اینجا بالمطابقه دلالت دارد بر تجویز و ترخیص معاتات به حکم آیه شریفه. آیه شریفه دلالت مطابقی دارد بر تجویز و ترخیص معاتات. این دو احتمال در صورتی است که مراد از حلیت حلیت تکلیفیه باشد. و اما اگر حلیت حلیت وضعیه باشد، اینجا هم باز ایزن دو احتمال هست. یکی این که بی به معنای مسببی باشد، یعنی همون به اصطلاح مبدع اشتقاق مشتقات به این معنا اگر بگیریم، در این صورت دلالت این آیه شریفه بر صحت معاتات، یا بر صحت معنا صحت معاتات دلالتش به التزام می شود. چرا؟ چون بالمطابقه دلالت دارد بر حلیت، یعنی وقوع و تحقق مبدا اشتقاق محله، اما اون مبدا بلا سبب محقق نمی شود. سبب او که انشاء البیع هست، این می شود در سبب او که عبارت است از بیع یا معاتات در محل بحث ما، اون می شود به اصطلاح در این صورت واقع موقعه و حال محله، چون صحت به معنای احله به معنای حلیت وضعیه شد. پس بناءً علی هذا حلیت وضعیه یعنی حلول شی محل خودش و وقوع شی در موقع خودش. اگر اینجور معنا بکنیم، در نتیجه می شود معاتات سبب برای تحقق ملکیت. پس بناءً علی هذا آیه دلالت دارد بر صحت و به اصطلاح نه ترخیص ها، بر صحت و بر وقوع این فعل محل خودش در مقام تأثیر. اگر بنا باشد معاتات اثر نداشته باشد به عنوان ملکیت، بنابراین معنا ندارد که احلها، یعنی احل این بی را، این بی عرفی را محل خودش، دیگه بیان احل موقع احل لغو می شود، چون شیئی که بی اثر است به منزله لغو است. اگر شیء بی اثر به معنای لغو است، دیگه باز گفتن این که اون احل موقعه و محله معقول است، این غیر معقوله. مثلا اگر قمار باشد، قمار را اگر سبب ملکیت میدانن عرف، شارع او را حلال نفرموده است، معناش چیست؟ معناش لغویت اوست، یعنی اصلا وجود ندارد. اگر قماری نبود، آیا همون عرف ترتیب اثر میدادن؟ خیر، همینجوری از راه میرسید، مال او رو میگرفت. حالا با قمار هم، چون قمار هم در حکم عدم هست، بناءً علی هذا با قمار هم بخواد مال شخص رو بگیرد، به منزلی است که هیچی واقع نشده است بخواد مال شخص رو بگیرد، این چنین است. پس لغویت لازم میاد اگر بنا باشد اثر مترتب نشود. پس ترتب اثر مقتضای حلیت وضعیه است و ملازم است با حلیت وضعیه، که لولا ترتب اثر اصلا حلیت وضعیه غیر معقول است، چون حلیت وضعیه معنای این است که اون در جای خودش واقع شده است، و در جای خودش واقع شدن با اثر نداشتن که به معنای نبودن هست، این در حقیقت جمع بین دو طرف نقیض است، که از یک طرف شما میگویید این به اصطلاح حلال است، یعنی وقع موقعه، حال محله، و از طرفی میگیم که اثر بار نمیشود برایش، یعنی لم یقع مقین لکنه و لم یکن شیئا، نمیشود شیء واقع هم باشد و هم نباشد. کما این که احتمال چهارم که هلیت هلیت وضعیه باشد و بی به معنای انشاء البی باشد، این هم معقول است. البته در این صورت بالمطابقه آی دلالت دارد بر صحت معاتات به معنای صحت وضعیه، یعنی المعاتات بیع عرفن احل الله البیع، به یکی از مصادیقش معاتات. احل الله یعنی چی؟ یعنی اوقعه موقعه. معاتات رو خداوند تبارک و تعالی به عنوان مصداق در جای خود قرار داده است. بیع را به معنای انشاء البیع قرار دادیم. انشاء البیع لفظاً به اصطلاحی، انشاء البیع فعلاً معاتات. پس معاتات انشاء البیع است، بیع اون و انشاء بیع را شارع احله محله، پس بنابراین معاتات را احلها محله. این هم دلالت بل مطابقه می شود. فعلاهازا این وجوه اربعه ای که در رابطه با اینکه معاتات مفید ملکیت هست از ناحیه آیه شریفه می شود استفاده کرد. این وجه اول از وجوهی است که در تمسک به این آیه شریفه احل الله البیع استفاده کرده ام. وجه دوم وجهی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان نظر بدوی فرمودند و همین وجه اول را، وجه دوم را مورد نقض و ابرام قرار دادن، اشکالات میکنن، جواب میدن. و اون این است که متوقف است این وقت بر گرفتن یک تقدیری. اولا چرا؟ چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه برخلاف وجه اولی که عرض کردیم که ما دو احتمال در اهل دادیم، یک هلیت تکلیفیه و یک هلیت وضعیه، بیران دو احتمال درش دادیم در هر یک از این دو احتمال به معنای مسببی یا به معنای انشاء البی، ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمان اولا کلمه اهل ظهور در هلیت تکلیفیه دارد، هذا اولا، و ثانیا عنوان بی را هم به معنای انشاء البی گرفتند. بعد از آنی که معاتات را بی میدانند عرفن بدون هیچ شک و ریبی، عرض کردم اگر کسی منکر بیعیت معاتات از نظر عرف بشود در حقیقت مکابره کرده است و انکار یک امر مسلم در عرف را نموده است. بی بودن معاتات جای شک و تردید نیست. خب با توجه به این معنا چی می شود؟ خوب دقت بفرمایید. اهل هلیت تکلیفیه به معنی ترخیص، به معنی تجویز، اینطور تجویز فرموده است شارع انشاء البیع را. خب انشاء البیع به ما هو انشاء اون ام که امر نفسانیون، تجویز و عدم تجویز به نسبه به او با قطع نظر از سایر امور اصلا معنایی نخواهد داشت. این انشاء یک امر نفسانی است. چاره تجویز بفرماید یا نفرماید، اگر ما با توجه به ما ادای او نکنیم و به خود او فقط تنظر به عنوان یک امر انشایی نظر بکنیم از معنا ندارد. چرا؟ چرا لغو است بلکه بی‌معنا و لغو است حتی؟ زیرا در وعاء تشریع باید چیزی قرار بگیرد که قابلیت هم داشته باشد، به عبارت دیگر چیزی جعل شرعی می شود پیدا بکند که یک نوع ارتباطی با شارع داشته باشد. چیزی که هیچ گونه ربطی به شارع نداشته باشد تجویز او یا تحریم او هر دو لغو است. لذا انشاء البیع به ما هو بیعون مع قطع نظر از آثار قطعا یک امریست که اصلا ربطی به شارع ندارد. اگر ربطی به شارع ندارد همون گونه که تحریمش بی‌معناست تجویزش هم بی‌معناست. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند ما باید در اینجا حتما یک تقدیری بگیریم و اون تقدیر عنوان جمعیت تصرفات است. بله تصرفات است که شارع نظر می‌دهد این تصرف جایزون املا. حالا انشاء البیع به واسطه معاتات انشاء البیع بشود به واسطه معاتات با توجه به تصرفاتی که میخواهد بر این انشاء مترتب بشود، اینجا ربط به شارع دارد. شارع با در نظر گرفتن و تصرفات میتواند تحریم کند و میتواند تجویز کند. مثلا قمار، شارع میاد میگه قمار حرامه، با توجه به تصرفاتی میخواد به قمار طرفین بدن، دو طرفی که قمار بینشان واقع میشود میخوان بر اساس این قمار تملیک کنن اون چرا که به دیگری گرفت به اصطلاح قرار اختیار قرار میگیرد. اونی که برده به قول معروف اون دیگه مالک اون چرا که برده است باشد، تصرف در اون مال بکند به انواع تصرفات. شارع تحریم میفرماید، یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این تصرفات جایز نیست. پس قمار با توجه به این تصرفات است که حرام است. لذا اگر بحث برد و باختی در میان نباشد، لذا خیلی ها نظر داده اند میگن که نه حرمتی ندارد. بلازاد اینه، چرا حرمتی ندارد؟ از باب این که اصلا با قطع نظر از این آثار یک امری نیست که ربطی به شارع به ما و شارع اون داشته باشد. دقت کردین اینطور؟ علیه حاله، حالا کار نداریم به این که حالا ممکن است ما از جهاتی بگیم که اصلا نفس این عمل به عنوان فعل صادره از طرف حرام است، ولو این که هیچ اثری هم برش مترتب نباشد، اون بحث دیگریه، تحت عناوین دیگری میشود قرار داد، ولی اونو ما کار نداریم. خلاصه کلام اینجا شیخ انصاری میفرماید چون حلیت تکلیفی است، باید ربط به شارع پیدا بکنه و ارتباط به شارع هم با قطع نظر از تصرف معنا ندارد، لذا باید تقدیر گرفت در اینجا تصرف را. ایشان به حکم اطلاق حذف متعلق، یکی از جهات حذف در متول میخواندید که چی بود؟ لیذهب ذهن السامع الی کل مذهب ممکن، یعنی عبارت اخرى همون اطلاق. حذف متعلق برای اطلاق هست. یسالونک مازا ينفقون قل العف، یا در آیه شریفه انما الصدقات للفقراء، صدقه چی باشد هر چی باشد، اون مهم اطلاق دارد. در اینجا هم حذف برای اطلاق است، جمیع تصرفات اعم از متوقفه علل ملک یا غیر متوقفه علل ملک. اگر جمیع تصرفات خواه موقوفه علل ملک باشد یا غیر موقوفه علل ملک باشد جائز شد، جائز شد چون حلیت تکلیفی است، ترخیص شد جائز شد، پس نتیجتا المعاتات و بیعون و بی یعنی انشاء البی حلال از شرعن، یعنی تصرفاتی که مترتبه بر بیعی می شود، پس جمیع تصرفات مترتبه علی المعاتات حلالون. این حاصل بیانی است که به عنوان وجه دوم در اینجا و وجه اولی که در مکاسب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودن. تتمه برای بحث است انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. من این خواهد شما رو